برای اینکه بد نوشته نمیگیرنش، کتابشو سانسور نمیکنن، کارشو سانسور نمیکنن. ما هر روز نامه داریم به وزارت ارشاد که این حرفای روی صحنه چرا میزنن. آقای ارشاد چرا بهش مجوز دادی که این حرفا رو بزنه؟ به منم داره لطمه میزنه، به تو که وزارت ارشاد هستی هیچ. برای چی بهش مجوز دادی کسی رو که این همه شاکی داره؟ شما چرا دفاع میکنید ازشون؟ اصلا اینا جای دفاع ندارن، اینا با هنر به گلاویزی در اومدن. اگر حفظ هنر میکردن که ما مخلصشون بودیم، چاکرشون بودیم، هنر رو به افتضار کشیدن. شما به صحنه‌ها رو تماشا کنید، اینا تمام کسانی هستن که ما بهشون اصلا حرمت بازیگر نمیدیم، اجازه بهشون نمیدیم خودشون بذارن جای بازیگر، بذارن جای کارگردان. رفتن یه سوله گرفتن، 30 تا آدم هم میشینن و هرچی هم دلشون میخواد میگن، درش هم بستن بستن. ما میتونیم یه همچی کاری بکنیم؟ من بعد از 60 سال میتونم بذارم بچه هم بگم اون هم در دکون ما رو بستن رفتن؟ نمیگه خب تو چی گفتی که در دکون تو بستن؟ و این آقایون مجوز دادن که اون هرچی دلش میخواد بگه، بعد برن شکایت کنن بیان برن در دکونشو ببندن.
خب آقای جعفری ببینیم چی میخواستم بگم. آقای شما
من یه توضیح کوچیک بدم. بفرمایید. طبق سوال شما خیلی کوتاهه. تحت این شرایط انحصار اتفاق نمیفته. علتش اینه که ما اولا همه موارد صلاحیت رو بر اساس متر موجود با توافق خود دولت به یک نتیجه رسیدیم. این متر موجوده. خب در شرایط دوم هر کسی اومد توی اون متر، هر کسی اومد متنش آورد داد، ما گفتیم متنت خوب نیست، این اجازه رو داره، این امتیاز رو داره مستقلا برداره بره اونجا توی یک جلسه استیناف بگی آقا من رفتم سنف این گفتن خوب نیست. اونا میخونن به ما میگن خوب است، میگیم باشه چیزش با شما
مسئولیتش
با باشه. ما نمیتونیم انحصار به وجود بیاریم، برای اینکه همه پل‌های انحصار جلوشو بستیم که کار به درستی انجام بشه.
آقای جعفر شما نکته ای دارید؟
ببینید در تمام دنیا آدم‌ها یاد گرفتن که بیان یک صنف تشکیل بدن، یک انجمن تشکیل بدن، تشکیلاتی داشته باشن که بتونه ازشون حمایت کنه، در یک جا حرف بزنن، تبادل نظر کنن، همدیگر رو پیدا کنن، با هم رشد کنن. انسان یکی از تعاریفش همینه، حیوانیست جمعی. انسان حیوانیست جمعی. ما تو جمع معنا داریم، ما باید یه انجمن و یه تشکیلات داشته باشیم، منافعمون ایجاب میکنه که ما در یک جمعیت زندگی کنیم، متحد باشیم، اتحادیه داشته باشیم. این اتحادیه های جهانی چیه؟ در هر کشوری اتحادیه وجود داره، سندیکا وجود داره. چرا فکر میکنید وجود نداره؟ همه جا وجود داره.
من عرض نکردم آدم هایی
هستن که میان بلد این کار نیستن، کار میکنن، یاد میگیرن، میرن عضو صنف میشن، ولی تا قبل از اون عضو صنف نیستن، نمیتونن کاری رسمی انجام بدن. حتی اون چیزی که آقای زیتاب میگن اینقدر پاره میکنن میرزن دور و بعد یاد میگیرن چه میشه آزادی هست و اینها، حتی فراتر از اینه. آقا در تمام دنیا سنوف جا دارن، سندیکاها جا دارن، اینها در واقع اعلام میکنن که این آقا عضو این صنفه، عضو این صنفه، یا این مثلا سندیکاست، اعلام میشه. اون وقتی که ازش استفاده میشه، ازشون استفاده میشه، یا هر کس نباشه و دارای استعدادی باشه میاد عضو اون تشکیلات میشه، به نفعشه، یعنی به نفع هم دولت هاست، هم اعضای اون صنف و اون صنف، که همه با هم متحدن کاری را انجام بدن که جامعه در یک آرامش و صلح پایدار قرار بگیره. ما در واقع داریم این کار رو نمی کنیم، داریم در واقع منافع صنفی رو به خطر میندازیم.
ابزارش هم داریم ولی انجام نمیشه.
ابزارش رو داریم ولی انجامش نمیدیم.
بسیار
در واقع این انحصار در اختیار دولت الان قرار گرفته.
با ما همراه باشید با برنامه پرده آخر از شبکه رادیویی گفتگو. در برنامه پرده آخر این هفته به بحث درباره فعالیت انجمن صنفی تئاتر کمدی نمایشگران تئاتر آزاد میپردازیم با حضور جناب آقای مجید جعفری، جناب آقای محسن زهتاب و جناب آقای
حمید رضا
و جناب آقای حمید رضا ساعتچی. آقای ساعتچی، من خاطرم هست در برنامه قبلی که ما خدمت شما بودیم توی بخشی از فرمایشاتتون اشاره کردید به این که مشکلاتی وجود داره که صنف شما نمیتونه اون کارهایی رو که وظیفش هست و در حالا اساسنامه احتمالاً پیش بینی شده است درست انجام بده. تا اینجای بحث به نظر یکی از اون مشکلات عمده که مشکل کوچکی هم نیست در ارتباط بین صنف شما و اداره کل هنرهای نمایشی راجبش بحث شد و معلوم شد که خب گیر کار به اصطلاح کجاست. مشکلات دیگری هم هست، اگر چیزی هست یه فهرستی به ما بگید که راجب اونها هم در حد بذاتمون گفتگو کنیم.
ببینید، همه مشکلات اساسی از اینجا شروع میشه. وقتی که یک مشکل اساسی حل نشه، در کنارش مشکلات دیگر به وجود میاد. ما اگر این مشکلات اساسی که در برای صحبت شد حل کنیم، مشکلات دیگر به شدت کوچیکه دیگه. اما وقتی این مشکل اساسی،
یعنی همون ارتباط با دولت،
بله، وقتی که این اصل ماجرا درست بشود، بقیه مشکلات تبدیل میشه به امکان، حتی میشه امکان.
درست.
یعنی اون چیزایی که الان به عنوان مشکل به وجود اومده تبدیل میشه به امکان. مثال میذارم، هم مثال که جناب جعفری زدن، دعواشون میشه میره به فلان، ما اونجا به عنوان امکان استفاده میکنیم، اینا رو آشتی میدیم، تعامل میکنن با هم، میرن محکمتر از قبل حرکت میکنن. میدونی چی میگم؟ بارها برامون اتفاق افتاده.
درست.
ما اون مشکل اساسی رو، ما که نه، اونا باید حل کنن، باید به این عقلانیت برسن که تنها راهی است که میشود هم مرکز هنرهای نمایشی از این ورطه شلوغی و آشوب در بیاد، هم تئاتر کمدی.
بسیار خوب. آقای جعفری، اول به من بفرمایید که برای حل این موضوع چقدر مذاکره کردید با اون سمت که اداره کل هنر نمایشی؟ چون سوالم رو به این دلیل میپرسم که به نظر میرسه انجمن صنفی الان با این توصیفاتی که هر سه بزرگوار ارائه دادن در یک میانه قرار گرفته. یک سو بخش دولتی است که اون تعامل لازمه رو به گفته شما با شما ندارد. استنباط من اینه که در سمت دیگه پاره ای از فعالان تئاتر آزاد قرار گرفتن که تو گویی اونها هم انجمن صنفی رو خیلی به رسمیت نمیشناسن. یعنی مشکل فقط به سمت دولت نیست. اینجا انجمن صنفی یک مذاکره دو سویه باید داشته باشه، هم با اون دوستان و هم با بخش دولتی. اول به من بگید با بخش دولتی چه کردید، بعد بریم سراغ اون بخشی که به خود نمایشگر.
متشکرم که این سوال رو کردین، لازم بود اتفاقا.
این که کلیشه‌ای نبود دیگه.
عرضم به حضور باسعادتتون، ببینید ما 5 سالی که وارد مذاکره شدیم، تا قبل از این 5 سال ما همیشه تعامل داشتیم با دولت و کارامون رو انجام میدادیم. در طول این 5 سال گذشته با آمدن مسئولی که در واقع توی کار ما نبود و آشنایی به کار ما نداشت، مشکلاتی برای ما به وجود آورد و در واقع به اعضای ما گفت بیاین خودم میدم بهتون
مجوز.
مجوز میدم. شما مجوز مگر صنف باید بگیرید؟ بیاین ما خودمون میدیم. دیگه در واقع به یکی نحوی، عذر میخوام، شاید این عبارت بدی باشه ولی دیگه چیزی بهتری پیدا نمی کنم، هرکی شد. ترجیحاً کنترلی که وجود داشت از طریق صنف دیگه وجود نداشت، هر کسی مراجعه میکرد و ترجیحاً کسانی که میومدن از فیلتر در واقع انجمن باید رد میشدن دیگه نیازی نداشتن، در نتیجه رفتن اون سمتی. وقتی رفتن اون سمتی و دیدن مشکلاتشون هم حله و مجوز به راحتی بهشون داده میشه و هیچ دقتی نظارتی هم روشون نیست، بنابراین ترجیح دادن که دیگه با صنف نباشن، یعنی جدا شدن از صنف، حتی تقابل کردن. چرا؟ برای که اصلا دولت نمیخواست، یعنی مرکز هنر نمایشی، وقتی میگیم دولت منظور مرکز هنر نمایشی، دو اصلا مرکز هنر نمایشی نمیخواست که تعامل داشته باشه با صنف، نمیخواست که یک کنترلی داشته باشه، نمیخواست به لحاظ حیثیت ما فریاد میزدیم آقا حیثیت ما داره از بین میره، ما نمیتونیم تو این شرایط کار کنیم، کار ما دچار مخاطره شده، حتی به لحاظ اقتصادی ما دچار مخاطره شده بودیم، ریزش تماشاچی داشتیم، برای اینکه کارهای سخیفی که روی صحنه و ضعیفی که روی صحنه اتفاق میافتاد باعث میشد دیگه تماشاگر گریزان بشه، ما زحمت کشیده بودیم سالها و مخاطب درست کرده بودیم، مخاطب ایجاد کرده بودیم برای خودمون، اما الان هی ریزش میکرد ریزش میکرد. الان دیگه تئاتر در وجه کمدی دیگه اون اقتدار قبلی رو به لحاظ اقتصادی هم نداره، یعنی ریزش کرده مخاطب و به لحاظ اقتصادی دیگه صرف نمیکنه که بخوایم کار کنیم، یعنی بسیاری از گروه ها تعطیل شدن، صاحبان اصلی حرفه بیکارن. آقای زهتاب یه نمونه، در 4 سال گذشته بیکار بودن، صاحب اصلی دیگه پیشکسوت تر از آقای زهتاب ما نداریم، بنده 4 سالی که کار نمیکنه، آقای ساعتی با مشکلات زیادی مواجه شدن و خیلی کسان دیگر با مشکل مواجه شدن، با بدبختی دارن کار میکنن. چرا؟ برای اینکه آدمهای نابلد آمدن وارد این عرصه شدن، اصلا حاضر به تعامل نیستن. چرا؟ برای اینکه یک گروهی از ما که از ما هم نیستند ولی کار ما رو اومدن تو حوزه کار ما کار میکنن، رفتن اون طرف و امورات مرکز هنرهای نمایشی میگذره، میخواد آمار بده آمارشو میده، کاری به این کارا نداره که ما دوچار مشکل شدیم، هم به لحاظ اقتصادی، نه امنیت کاریمون شغلیمون از بین رفته، امنیت اقتصادیمون از بین رفته، اصلا به این چیزها توجهی مرکز هنرهای نمایشی نمیکنه. و بعد ما یک صنف قانونی هستیم، دولت باید با ما تعامل کنه نه با معاندین صنف. اگر ما رفتیم زحمت کشیدیم، عده‌ای خودمون رو تثبیت کردیم، ثبت کردیم انجمنمون رو، از طریق وزارت کار و یک مجوز گرفتیم برای کار، باید با ما تعامل کنه نه با معاندین. این از این طرف که مرکز هنرهای نمایشی باز باعث و بانیشه. حالا اگر این حرکت رو مرکز هنرهای نمایشی، همه بچه‌ها عضو انجمنه، هنوز هم عضو انجمنن، اون کسانی که الان متواری شدن و رفتن از اون طریق دارن حرکت میکنن، اونها همه میان عضو صنف میشن و ما میتونیم رصدشون کنیم. الان دیگه اختیاری نداریم و نمیکنیم. اصلا برای چی این زحمت رو به خودمون بدیم؟ برای چی باید این کار بکنیم وقتی که مرکز هنرهای نمایشی نمیخواد از صنف کمک بگیره؟ اصلا برای چی ما باید این کار بکنیم؟ ما دلیل داریم برای انجام این کار، میگیم اگر شما با ما تعامل کنید ما هم کمکتون میکنیم. درست. اگه نه چه کمکی داریم بکنیم؟ نکته بعدی عدم فهم درست از مسائل و مشکلات ماست از طرف از ناحیه مسئولین بخش دولتی.
بسیار خوب آقای ساعتچی، اون طرف رو برای ما بگید، رابطه ای که انجمن صنفی، حالا یه بخشش البته آقای جعفری در خلال فرمایشاتشون همین الان گفتن که با نمایشگران این حوزه دارن، شما یه مقدار کاملتر، ما فکر میکنم 3 دقیقه فرصت داشته باشیم.
ببینید اون طرف اغلب بچه ها دلشون انجمن رو میخواد، دلشون این تعامل رو میخواد، دلشون میخواد این همکاری باشه، چون عوارضش رو دیدن توی این چند وقته. عده‌ای ما از همکارامون هستن که باز جز انجمن بودن و در آینده هم خواهند بود، اما به دلیل اینکه دلشون میخواد هر کاری دلشون میخواد بکنن، اونها یه ذره مقاومت دارن در تو این موضوع، تعدادشون هم خیلی زیاد نیست. همین چندی پیش خود همین دوستانی که مخالف بودن یک رأی‌گیری درونی گذاشتن توی مجمع، یک مجمعی تشکیل شده که رأی‌گیری درونی گذاشتن و پیش خودشون فکر می‌کردن 80% اعضایی که اونجا هستن میگن که انجمن نباشد. وقتی رأی‌گیری شد دیدن 80% میگن انجمن، خودشون مونده بودن که پس این حرفای خصوصی که با هم زدیم چی؟ چرا تو رأی‌گیری همتون گفتید انجمن باشد؟ ببینید من یه خاطره تعریف کنم خیلی کوتاه و شاید طنز تلخ باشه. یه روزی دیرم نیستا، مثلا همین 7-8 سال پیش وقتی که ما مجوز رو تو یک پرسه سخت از مرکز هنرهای نمایشی میگرفتیم، همکارا دوستان زنگ می‌زدن تبریک می‌گفتن، می‌گفتن خسته نباشید مجوز گرفتید کار شروع شد فلان این حرف. پشت صحنه آبدارچی اینا شخصیت ها رو کاری ندارم، تخصص ها رو دارم میگم. کنترل سالون، تماشاچی، تماشاچی تئاتر، نور پرداز، اینها جز لیستایی هم که الان مجوز گرفتن. درده.
یعنی مثلا بالفرض دارم میگم کسی که در یک سالن کنترلر بود، بلیطار چک میکرد، الان داره خودش نمایش اجرا میکنه مثلا.
بله. و باعث شده که ما رومون نشه بگیم ما مجوز میگیریم. یه زمانی تبریک میگفتیم برام.
یعنی امر مجوز گرفتن اینقدر بی‌ارزش شده. بله. ولی در عوض گیر و گرفتای بعدش خیلی زیاد شده.
آخه وقتی
هم دولت رو بی‌حسیت کردن هم هنرمند.
خیلی برای ما بده. میگم به همین صراحت ما مجوز کرد مرکز میمدیم بیرون تلفنمون شروع میشد، همکارا خودمونم همین کاری میکنم. فعلا این تبریک میگم، بالاخره مجوز گیر، یه اوراق بهادار مجوز رسمی دولت هست.
بله.
اینو ما میگرفتیم تا نکرده میبردیم سالن. الان این قشتی که بهتون گفتم دارای مجوزیه که من دارم، اونام دارن.
بسیار خوب. فکر میکنم در این دو هفته که خدمت شما بودیم و این بحث رو انجام دادیم، دوستان عزیز هم بزرگواری کردن و با ما همراه شدن تا اطلاعات لازم و کافی در این باره رو پیدا بکنیم. حرفای خوبی زده شد. من خیلی دلم میخواد واقعا که این اتفاق بیفته که مسئولان محترمی که هیانن شنونده این برنامه هستن یا فایل صوتی این برنامه به دستشون میرسه، هرچند که فکر نمی‌کنم حرفا مال ممکنه برای شنوندگان معمول حرفایی باشه که تازگی داشته باشه، ولی من مسئولان فکر نمی‌کنم خیلی تازگی داشته باشه. احتمال این حرفا رو در جلسات مختلفی با این دوستان زدید، اما گمان می‌کنم که اگر مفاهمه‌ای صورت بگیره میان دو طرف، هم مسئولان دولتی در اداره کل هنرهای نمایشی و هم دوستانی که در انجمن صنفی هستن، باعث میشه که در نهایت این اتفاقی که گفتم اخبارش توی ماه‌های اخیر واقعا دیگه یه جایی آدم با خودش فکر میکرد که آخه مگه چه اتفاقی داره میفته که دائم هی هر روز یک نفری میاد اظهار نظر میکنه، از نماینده مجلس میاد اظهار نظر میکنه، از نمیدونم مسئول دولتی در فلان اداره میاد اظهار نظر میکنه، از یک کارشناس فرهنگی اظهار نظر میکنه. چه چیزی است که این همه باعث شده این تلاطم به وجود بیاد؟ و فکر میکنم که بخشش محصول نبود دیالوگ، حالا گفتگو به شکلی که به شکل سازنده‌ای پیش بره و به یک نتیجه منجر بشه. اگر هر دو طرف فقط حرف خودشونو بزنن و به حرف دیگری که زده میشه توجه نکنن، خیلی اتفاق نمیفته. من به شخصه خیلی امیدوارم که این باب مفاهمه باز بشود میان انجمن و دوستان مسئول در اداره کل هنرهای نمایشی و یک روندی اتفاق بیفته که یه خدای نکرده منجر به نابودی یک حرفه، نابودی یک شغل، نابودی یک صنف نشود. مشتری خودش رو داشته باشه، کار خودش رو انجام بده. به هر حال فراموش نکنیم که ما اگه در مورد تئاتر داریم صحبت میکنیم، سالها و سالها اون چیزی که ما به عنوان تئاتر میشناسیم همین چیزی بود که حالا امروز بهش میگن تئاتر آزاد. قبلا که اسمم نداشت دیگه، همه به همین شکل بود دیگه توی دههای گذشته و این بخش مهمی از سرمایه فرهنگی ما محسوب میشه. جناب زهتاب از شما بسیار سپاسگزارم، جناب جعفری از شما خیلی متشکرم، جناب ساعتچی بسیار بسیار ممنونم که در برنامه حضور پیدا کردید، از شنوندگان عزیز هم خیلی متشکرم که ما رو شنیدید. تا هفته دیگر بدرود و خدا نگهدار.
داغ حسرتم بر دل است و خاک مهنتم بر سر، آدینه آدینه لغزشم، منتظری می آید به کوی سبز انتظار، به سوی منتظران. خب شنوندگان صاحب دل رادیو گفتگو، عصر جمعه است و عصر انتظار. در همینجا جهت تعجیل در فرج نورانی حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا میکنیم اللهم عجل لولی کل فرجه و العافیت و النصر. اما قصد داریم کار رو براتون پخش بکنیم که در خصوص انتظار هست، عصر انتظار برای آن منتظر حقیقی. و کاری که ما براتون پخش میکنیم از پخش رادیو گفتگو در خصوص مادران شهداست که هنوز منتظرن. یاد میکنیم از همه شهدای گلم کفن انقلاب اسلامی ایران، به ویژه شهدای پاسدار عزیز ما.
حالا که میروی همراه جاده ها، برگرد و پس بده تنهای مرا. بی خاطرات تو، بی آرزوی تو، دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را می داند، از عشق دلتنگی آیش می ماند، جا ماندی آه ای دل، ای موج بی ساحلی. دیگر تنها
شمیم عطر صلوات مجد رسان بهار رحمت است و مغفرت. با هم لحظه های آسمانی شعبان را به صلوات عظیم می بخشیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. و اینک بشنوید میان برنامه سمت اندیشه رو از پخش رادیو گفتگو.
روشنای آوردگاه زندگی، چراغی از بلور تفکر.
کشور نیاز شدیدی دارد به فکر، اندیشه، اندیشه برزیز.
نوری به سمت بینه، اندیشه را اینجا گاه دوباره شنیدن، سمتی برای پویایی، پویشی نوین به سمت رسیدن. اینجا سمت اندیشه است. سمت اندیشه، کاری از رادیو گفتگو.
امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگ، آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز را خواهند کرد؟ بنده از روز اول بارها و بارها گفتم به آمریکا اعتماد نکنید، هم در جلسات خصوصی این رو گفتم، هم در جلسات عمومی مردمی گفتم، در جلسات خصوصی بیشتر هم این رو گفتم، گفتم به اینا اعتماد نکنید. اگر میخواهید قرارداد ببندید، تضمینهای لازم را فراهم بکنید، بعد صحبت کنید، بعد قرارداد ببندید، بعد امضا کنید. به حرف اینا اعتماد نکن. یکی از چیزهایی که بنده اون وقت به خصوص روش تصریح کرده بودم این بود، گفتم ما این قرارداد رو قبول میکنیم به این شروط. چند تا شرط بود. یکی از شرطها این بود که گفتیم رئیس جمهور وقت آمریکا بنویسه و امضا کنه که تحریم ها برداشته شد. این جزء شرایط ما بود، جزء شرایط بنده بود. خب مسئولین محترم زحمت کشیدن، تلاش کردن، عرق ریختن، نتونستن و این نشد و نتیجهش این است که دارید مشاهده میکنید. دو سال و نیم گذشته است، ما به همه تعهدات عمل کردیم. حالا گفته میشود که برجام را میخواهیم با این سه کشور اروپایی ادامه بدیم. من به این سه کشورم اعتماد ندارم. من میگم به اینام اعتماد نکنید. میخواهید قرارداد بگذارید، تضمین به دست بیارید، تضمین واقعی، تضمین عملی. بلا فردا اینام همون کار رو خواهند کرد که آمریکا کرد، به یه شیوه دیگه. روش‌های سیاسی و دیپلماسی روش‌های ویژه‌ای است. گاهی لبخند میزنن، در حال لبخند خنجر رو تا دسته تو سینه انسان فرو میکنه. دیپلماسی اینه دیگه. اگر چنانچه توانستید تضمین از اونها بگیرید به طوری که بشود اعتماد کرد، خب اشکال نداره، حرکت اون رو ادامه بدید. اگر نتوانید چنین تضمین قطعی را بگیرید، که بنده هم بسیار بعید میدونم که بتوانید تضمین بگیرید، اون وقت دیگه نمیشه اینجوری حرکت کرد و اینجوری ادامه داد. مسئله بسیار حساس. امروز مسئولین کشور در معرض یک آزمون بزرگه. آیا حفظ عزت و اقتدار این ملت عزیز رو خواهند کرد یا نه؟ باید عزت این ملت تأمین بشه، منافع ملت باید تأمین بشه به معنای واقعی کلمه، که خب حالا خوشبختانه مسئولین هم بر روی حفظ منافع ملی تکیه کردن، گفتن باید منافع ما تأمین بشه. بله باید تأمین بشه، منتها برای تأمین منافع به حرف فلان رئیس و فلان نخست وزیر و فلان صدر اعظم اعتماد نکنید. حرف اینا اعتباری نداره. امروز یه چیزی میگن، فردا یه جور دیگه عمل میکنن.
میان برنامه سمت اندیشه رو از رادیو گفتگو با هم شنیدیم. آن که میخواهد روزی پریدن آموزد، نخست میباید ایستادن، راه رفتن، دویدن و با